اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن. و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
اخیراً در مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. در مقدمه این طرح آمده است طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد می شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه که سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد.
اون چی که ما لازمه انجام بدیم عزم راست هست. اقتصاد کشور. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم. فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است. فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده است در اختیار او به برکت فضایی است که دولت به وجود آورده است و کاری است که دولت داره میکنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند. قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد. مسئله مالیات خیلی مهم است.
امروز تصمیم داریم در مورد یکی از مهمترین الزامات امروز اقتصاد کشورمون صحبت کنیم و با همراهی کارشناسان به بررسی آن بپردازیم. مالیات بر عایدی سرمایه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. شماره های پیامک ما 30,000-35 و تلفن های ما 278-635-226-52-285. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمنانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خدمت دوستانی هستیم در استودیو، اساتید مالیاتی جناب آقای احمد دینوری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و نماینده سابق امور مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و جناب آقای اسماعیل کبودی رئیس سابق هیئت مستشاری مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. خدمت عزیزان سلام عرض میکنم. جامعه دینوری اگر سلام میدونید خدمت شنوندگان عزیز، خواهش میکنم بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز.
جناب آقای کبودی
متشکرم، منم حضور شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشالله ساعتی خوب با هم دیگه در پیش رو داشته باشیم
انشالله. جناب آقای کبودی، بحث طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده و نمایندگان من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که جناب آقای زمانی معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی هم پشت خط هستن که خدمت آقای زمانی سلام عرض میکنم. رئیس مرکز پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی،
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب جامی محمودی، همینطور میهمانان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خواهش می‌کنم جناب آقای زمانی خدمتتون ان شاءالله میرسیم.
خواهش من خدمت
سلامت باشید. جناب آقای کبودی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه الان در مجلس بحثش مطرح است و نمایندگان خیلی اصرار بر این دارن که این موضوع رو در مجلس به صورت قانون به تصویب برسونن و جهت ابلاغ به دولت تسریع کنن. با وجود اینکه شنیده حاکی از اینه که وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مجزا الان چند ماهی هست که روی بحث لایحه مالیات بر عایدی سرمایه فعالیت داشته و خیلی جلسات رو برگزار کرده، حالا مجلس اومده به صورت مستقل این طرح رو داده به سن که سریعتر به نتیجه برسه، آیا به نظر شما چنین مالیاتی که الان بحثش هست و گستردگی داره برای بحث دارایی های عموم مردم، سرعت این موضوع برای تصویب در مجلس بدون بررسی نقطه نظر کارشناسان مورد نظر، آیا به نظر شما جایگاهی داره در این شرایط؟
متشکرم. در خصوص سوال شما مجری محترم، اجازه بفرمایید برای اینکه به جایگاه یک قانون مخصوصا در ارتباط با مالیات دسترسی پیدا کنیم، من از شما اجازه میخوام ابتداعا یه تعریفی راجع به مالیات خوب و بد داشته باشیم. من فکر کنم خیلی کمک میکنه به رسیدن به نتیجه‌ای که انشالله مد نظر هست. من مختصات یک مالیات خوب رو میخوام خدمت شما عرض کنم. ما برای اینکه یه مالیات رو جزء مالیات‌های خوب بدونیم، چندین آیتم و پارامتر باید در نظر بگیریم. از جمله مثلا اینکه وصول اون کم هزینه باشه، این خیلی مهمه. به عبارت دیگه، یا مثلا به قول معروف ارزون در بیاد، یه مالیات ارزون باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وصول آن بر عهده دیگران هست و با کمترین هزینه به حساب خزانه واریز میشه. ما داریم همچین مالیاتی، مثلا قانون مالیات بر ارزش افزوده، و یا اینکه در خانه مالیات مستقیم مالیات حقوق داریم و مالیات تکلیفی که تقریبا تکالیف بر عهده اشخاص دیگه است و اونا مالیات رو از طرف سازمان امور مالیاتی وصول میکنن و به حساب خزانه واریز میکنن. پس اینکه خدمتتون عرض کردم، اولا که باید وصول اون کم هزینه باشه. مورد دیگه که میخوام بهش بپردازم سهل الوصول باشه. یعنی چی؟ یعنی که بیشتر از 60-70% بدون ارجاع به مراجع دادرسی مالیاتی وصول شود و عوامل زیادی درگیر وصولی آن نباشن. این خیلی مهمه. ما بتونیم در همون ابتدای کار مثلا مالیات وصول کنیم تا مثلا پرونده 2-3 سال درگیر راهروهای سازمان مالیاتی بشه که مثلا به وصول منجر بشه، خب این نمیتونه نتیجه خوبی داشته باشه. سومین مورد سریع الوصول باشد. یعنی چی؟ یعنی وصول آن زمانبر نباشه و به عهده تعویق نیفتد، مانند مال ورش افزود مجدد که ظرف 15 روز بعد از یه دور 3 ماهه تقریبا ما میتونیم مالیات ابرازی رو در حساب خزانه ببینیم. مورد چهارم، دارای کمترین اثر مالی و روانی برای پرداخت کنندگان باشه. این خیلی مهمه. مثلا پرداخت کننده آمادگی اینو داشته باشه که مالیات پرداخت کنه و این ذهنیت رو پذیرفته باشه که میتونه این مالیات کمک کنه به وضعیت اقتصادی کشور. ما باید این بار روانی و روحی رو برای پرداخت کنندگان آماده کنیم. من فکر کنم در این زمینه کمکاری شده و این قانون متاسفانه هیچ گونه بازخوردی فعلا در بین مردم نداشته و سیر تصویب آن هم فکر کنم کمرنگه. حالا اجازه بفرمایید من ادامه رو خدمت عرض کنم. مورد دیگه، اثر تورمی در جامعه بر جای نگذارد و باعث تشدید تورم نشود. در این وضعیتی که ما هستیم واقعا بیشتر از این اقتصاد ما تاب تورم بیشتر نداره. ما باید اجتناب کنیم از اینکه مالیات دیگری باعث بشه تورم بیشتری بر مردم تحمیل کنه. ما باید از این بپرهیزیم و تا جایی که امکان داره کمک کنیم که تورم رو اتفاقا پایین بیاریم. پس اینم میتونه یکی از مختصات دیگر مالیات خوب باشه. و اینکه سبب سلب آرامش اجتماعی نگرد و هزینه های اجتماعی رو کاهش بده. و اینا خب برای جامعه و دولت میتونه خیلی مفید و قابل توجه باشه که جلوی هزینه اجتماعی گرفته بشه.
جناب آقای دینوری، اگه اجازه بدیم برگردیم با آقای زمانی، چون که بیشتر تا ساعت 3 بیشتر نمیتونیم ما خدمتشون باشیم. جناب آقای زمانی، با توجه به این که این موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی دارایی بررسی میشد و الان نمایندگان به صورت مستقل این موضوع رو دارن در مجلس بررسی میکنن، میخواستم به این موضوع بپردازیم که اخص این چنین مالیات هایی بیشتر برای کنترل اقتصادی جامعه و توزیع مناسب ثروت و یا تأمین درآمد برای تأمین هزینه‌های دولت است. به نظر شما آیا الان شرایط اقتصادی و وضع تورمی جامعه زمان مناسبی برای وضع چنین قوانینی هست؟
خب من مجدداً سلام دارم جناب محمودی و استفاده کردم فرمایشات جناب زاهدی. به نظر من نکات خوبی رو فرمودنم.
آقای کبودی
آقای کبودی به اصخایی میکنم، بله ببخشید، استفاده کردیم. البته خب من یه سری مباحثی هم دارم در حوزه‌ای که فرمودن. من اول سوال جناب رو پاسخ بدم. مالیات عمدتا در واقع هر دو هدف رو دنبال میکنه، اگرچه مهمترین هدف مالیات ها امروز در سیستم مالیاتی دنیا یک مقداری متفاوت با آنچه که مثلا در 2 الی 3 دهه گذشته دنبال میشد، عمدتا هدف تامین درآمد هست. و مالیات ها نه این که بگویم که هدف سایر اهدافشون مثل اهداف تخصیصی، تثبیتی و توزیعیشون کم رنگ شده، اما به هر حال اهمیت بحث تأمین درآمد در سیاست‌های مالیاتی یا قوانین مقررات مالیاتی یا قانونگذاری مالیاتی بیشتر شده.
من جسارت کنم جناب زمانی، من بین کلامتون ببینید، الان دولت و مجلس ادعاش بحث درآمدی نیست، بحث کنترله، بحث جلوگیری از سفته بازیه. پس بحث درآمدی تو این بحث بقیده من زیاد مد نظر دولت ظاهرا نبوده.
من قبول دارم فرمایش شما رو، من اعتقاد دارم اگر مالیاتی درآمد نداشته باشد و تامین درآمد نکنه، قطعا روی سایر کارکردهاش باید تردید بکنیم. من به همین جهت عرض میکنم اگر بخواهد، ببینید به هر حال وقتی میگیم نرخ مؤثر مالیاتی یا مالیات مؤثر، حتما به هر حال وصولی دارد، یعنی حتما یک ارقامی از جیب مادی مالیاتی به سمت بودجه دولت و خزانه سرازیر میشه و اینطور نیست که بگوییم میشود با نرخ مالیات حداقلی. مثلا بحث خب مالیات مصرفات مسکونی خالی، یکی از ایرادی که برش مترتب بود این که خب اگر با نرخ‌های خیلی پایین باشه مؤثر نیست. اینات میفرمایید، لذاست که من عرض میکنم تأمین درآمد یکی از اجزای مهم هست و اگر ما بگوییم که وضع مالیات بر آیدی سرمایه رو میخواهیم صرفا با هدف تنظیمگری داشته باشیم، من فکر میکنم شاید خیلی به واقع نگفته ایم.
البته من اگر... با این موضوع شما موافق، کاملا موافق هستم. ما میخوایم وضع، میخوایم موضوع رو باز کنیم، چون در بحث لایه ارزش افزوده ابتدا بحث درآمدی مطرح نبود، بیشتر دقیقا. بحث شفافیت مطرح
بود. بله شفافیت مطرح بود، اما واقعیت این که هر دو کار کرده است. اما در بعد درآمدی خب برآوردها نشون میده، اگر البته به طور دقیق و جامع بشه پیاده بکنی، این مالیات قطعا درآمد داره برای دولت. اما رو بحث سیاست، بحث تنظیمگری، خب اقتضاعات خاصی داره که چقدر این مالیات جامع و کامل هست. و نکته مهمتر این که وقتی ما میگویم تنظیمگری، یعنی مثلا بگوییم مقابله با بورس بازی، بحث کنترل قیمت مسکن، این یک ابزار تکمیلی است. یعنی مالیات بر آیدی سرمایه که وضع میشود یک ابزار تکمیلی است. اگر بتونیم سیاست‌های بخش مسکن رو، در واقع ابزار کنترلی بخش مسکن رو، توسعه بخش مسکن رو به نفع مطلوب در واقع طراحی و اجرا بکنیم، مالیات هم میتونه کمک بکنه. اما ممکن هست اگر در واقع در بخش‌های دیگه سیاست مسکن، چون اصل بر سیاست‌ها و برنامه‌های خود بخش مربوط است، ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کنید در بازار ارز، در بازار سکه، در بازار نمیدونم مسکن، در بازار خودرو، ما در خود بخش مربوطه سیاست ها رو خوب تنظیم نکنیم، انتظار داشته باشیم که مالیات همه مشکلات حل بکنه. نه، مالیات تکمیلی است. لذاست که من اعتقاد دارم این اثر رو هم حتما خواهد داشت و اثر بازدارنده خواهد داشت. دلیلش همین که به هر حال میتونه یک بخش قابل توجهی از تقاضا رو که با انگیزه بورس بازی وارد حوزه مثلا مسکن میشود، با انگیزه بورس بازی وارد مثلا بخش خودرو میشود یا سایر انواع دارایی ها، میتونه کنترل بکنه. قطعا میتونه کنترل بکنه. خب البته به شکلی باید باشه که حقوق مردم هم رعایت بشود، یعنی به شکلی نباشه ما مثلا خب دارایی هایی که مربوط به یا املاکی که یا اموالی که مربوط به استفاده اشخاص هست، اونا رو بتونیم بخوایم مشمول بکنیم. باید به این شکلی باشه که این بخش از دارایی ها رو در واقع مستثنا بکنه، یا اون بخشی که در خدمت تولید هست، در فرایند تولید هست، اونا اون بخش از دارایی ها حتما باید مراقبت بشه که به یه شکلی تحت شمول نباشن، یا اگر مشمول میشوند حتما با نرخ‌های پایین‌تر مشمول بشن. بحث دوره نگهداری دارایی ها که یکی از شاخص های در واقع تفکیک تقاضای معاملاتی و تقاضای بورس بازی است، حتما باید رعایت بشه که معمولا هم ساختار نرخ‌گذاری
من اصلاحی میکنم جناب رئیس زمانی بین صحبت شما میام، فقط میخواستم اینجا یه پرانتزی باز کنم. در لایه بودجه سال 99 الان بحث مالیات بر املاکی که بالای 10 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان هست مطرح شده. الان ما داریم میبینیم افرادی دارای املاکی هستن که قیمت این بالای 10 میلیارد تومنه، و کسی که الان در داخل اون باغ یا تو اون مجموعه ساکن است واقعا داره با یارانه‌ای که دولت داره پرداخت میکنه زندگیشو میگذرونه، هستن، مطرح کردن بعضی از نمایندای مجلسم. ببینین این بنده خدا باید یک بخش از این ملکو بفروشه تا بتونه این قانونی که تصویب شده رو تضمین بکنه برای دولت. ببینید ما باید در وضع قوانین همه جوانب رو ببینیم. ما الان در شرایط کشور شرایط تورمی است. ما اومدیم میخوام یک لایحه‌ای رو به تصویب برسونیم، یه طرحی رو به تصویب برسونیم که از تورم بیای مالیات بگیریم. تورم کی ایجاد کرده؟ به جز این که دولت، سیاست‌های غلط دولت از این تورم رو ایجاد کرده. ما میایم یک سیاست غلطی رو اجرا می‌کنیم، باعث میشه دارایی‌های مردم، ارزش پول ملی ما پایین بیاد، تورم ایجاد بشه، و باز دوباره میریم دنبال یک سری قوانین میگیم آقا ارزش ملک شما بالا رفته، بیاین مالیات بدید. به نظر شما یا در این شرایطی که ما داخلش هستیم و با تورم‌های بسیار بالا روبرو هستیم، وضع چنین مالیاتایی در این شرایط به نظر شما مناسب است جناب زمانی یا نه؟
اینات همینجا محمودی، من اینجوری عرض کنم، من نه موافق 100% مالیات بر آیدی سرمایه در شرایط فعلی هستم و نه مخالف 100%. دلیل این است که به هر حال دلایل له و علیه وضع یک مالیات، مثلا مالیات بر آیدی سرمایه، رو میشه الان برشمرد. اما نکته اینه که ما به هر شکل برای تکمیل و پوشش کامل مالیات بر همه انواع درآمدها و همینطور ثروت به نوبه خودش. من را عرض میکنم وقتی میگم ثروت، چون اون بحثی که فرمودید که در لایه بودجه اومد، خب میدونید یک نوع مالیات بر ثروت هست، مثلا مالیات بر درآمد نیست. مالیات عائدی سرمایه یک نوع مالیات ما اعتقاد داریم بر درآمد هست، اگرچه فرض میشود که تورم بیشتر این بار مالیاتی رو، یعنی مالیات رو حاصل میکنه. اما نکته اینه، ما اعتقاد داریم نظام مالیاتی جامع و کامل باید پوشش کامل بر همه انواع درآمدها و همه، همونطور که اعتقاد داریم همه مادیان باید مالیات بدهند و همه اقشاری که درآمد دارند و کسی نباید از چتر مالیاتی بیرون بمونه، میشود تبعیض مالیاتی، میشود بی‌عدالتی مالیاتی، اعتقاد داریم همه منابع هم باید باشد. یعنی کسی که بالاخره مثلا تو بخش مسکن بورس بازی میکنه، نمیشود ما بگیم نادیده بگیریم، اگرچه آثارش رو هم باید ببینیم. قطعا اگر قانونی وضع بکنیم که قانون مالیات مالیات بر عائد سرمایه، حتما لازم هست، حتما خوب است، اما نحوه وضعش، درست میفرمایید، ممکنه رو بحث زمان وضعش هم بحث داشته باشه، اما نحوه وضعش، ساختار نرخاش، در واقع منابع تحت شمولش، معافیت‌ها و استثناءاتش به نظر من حتما باید رعایت بشه، که در واقع در این حالی که ما می‌خوایم از حقوق دولت رو رعایت کنیم، حقوق مردم رو، حقوق اشخاص تضییع نشود. فرضا من اعتقادم بر اینه که مالیات خوبی است، اما باید خوب تقنین بشود، یعنی در واقع ابعادش خوب دیده بشه. فرضا یک واقعیتی هم وجود داره که این مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا الان وجود داره.
بله، اینو شما باید
کنم صرف ما صرف عنایت بفرمایید، این مالیات صرفاً در واقع بر مبنای تورم نیست، یعنی بعضی از کشورها مثلا اومدن تورم زدایی هم حتی کردن، یعنی میگویند که در واقع فارغ از تورم، اگرچه در پیشنهاداتی که در طرح و در لایه دولت هست بحث تورم زدایی الان مطرح نیست، اما نکته اینه عمدتا بحث افزایش هایی که ناشی از مشرفیته، یعنی اصلا مثلا یک ملکی یک در واقع در یک موقعیت خاص قرار میگیره بدون دلیل، بدون اینکه قیمت متوسط املاک اضافه شده باشه دو برابر میشه.
جناب زمانی، اینا موارد استثناء، بله دولت اومده خیابان کشی کرده، جدول کشی کرده، هزینه کرده، باعث شده این ملک رونق پیدا بکنه، یا خیابونی رو عریض شده، خب اینا بالاخره دولت هزینه کرده، باید منافعشو بگیر، اینا کسی رو اینا بحث نداره. ولی من الان سوال من اینه که در شرایطی که ما الان بحث تورم، البته چون شما الان بالاخره جزوی از بدنه دولت هستی، ما توقع این رو هرچند روی نقطه نظراتتون من همیشه تأکید داشتم که جناب آقای زمانی هر موقع نظری میدن جدا از فارغ از مسائل کاری و مسائل
حرفه، همیشه نظر وظیفمون این هست که به هر حال به مردم آنچه که واقعیت هست، واقعیت علمی و کارشناسی و منطقیست بگوییم، به هر حال بحث وظیفه دولتی، بحث دیگه
نقطه نظرات کارشناسیتون رو شما میفرمایید. ببینید جناب آقای زمانی، شما کشورهای دیگر رو مطرح کردین، ببینید ما در کشورهای دیگه این مسائلی که توی مملکت داره میگذره رو نداریم. تورم 1%، 0.5% منفی، خب بله شما مالیات بر عایدی رو در این کشورها وضع کنین، عملا برای دولت ها هزینه میشه تا درآمدی داشته باشه. ولی ما در کشور ما موقعی که داریم در کمتر از 3 ماه نوسانات آنچنانی در بازار ارز، این بازار ارز تأثیر میذاره رو دارایی هایی که بحث واردات داره و مسائل دیگه که هست، من برای سال پایانی از شما دارم جناب آقای زمانی، راجع به بحث مالیات بر خانه های خالی میخواستم نقطه نظرتون رو بدونم. آیا این مالیات هایی که و جرائم بازدارندهی که در این موضوع دیده شده به نظر شما منطقی است؟ خیلی سنگین نیست این جرائم؟
ببینید جناب محمودی، بحث مالیات خانه‌های خالی در واقع باز یک مقوله دیگری است. رو بحث من مالیات مستغلات مسکونی خالی یا خانه‌های خالی، به هر حال چون مصوبه است و قانون هست، درست، لازم الاجراست، ما نگاهمون فقط این هست، میگوییم که باید اطلاعات دقیق و کاملی از خانه‌های خالی وجود داشته باشد. یعنی فعلا هم بر اساس قرار هست، بر اساس باز سامانه املاک و اسکان کشور ما بریم شناسایی بکنیم و در واقع مثلا برگه تشخیص مالیات صادر بکنیم برای صاحبان خانه‌های خالی. دلیل این چیز در این که خود قانونگذار دیده که تشخیص خانه خالی باید دست یک مرجعی باشه که متولی سیاستگذاری بخش مسکن هست، و این که ما بخوایم بگوییم که مثلا همکاران ما در ادارات مالیاتی بخوان ورود به این حوزه پیدا کنن، من همیشه این نکته را عرض کردم که ممکنه خدای نکرده حقوقی از در واقع افراد تضییع بشود، ممکن هست در واقع اشکالاتی پیش بیاد در و به صورت تبعیض‌آمیز رفتار بشه، چون بحث خانه‌های خالی دلایل مهمترین مشکلش بحث در واقع دلایل خالی ماندن خانه است، یعنی که دلایلی که به طور قهری و غیر اختیاری یک خونه خالی بمونه و اون وقت مشمول مالیات هم بخواد بشه. ولذا ما حوزه ورودمون در اینجا فقط استنادی است که استناد در آن چیز که سامانه میگوید و فرضمون بر اینه که اونجا دیگه دلایل منطقی برای اینکه این خانه مشمول مالیات بشود وجود داره. حالا بحث جرائمش و بحث نرخاش جای بحث داره. بالاخره اگر قرار هست، اگر تشخیص دقیق داده بشود که زمانی جناب آقای محمودی ملکی رو، واحدی رو واقعا خالی نگه داشته است، در این حالی که مستأجر بالقوه یا خریدار بالقوه با قیمت‌های منطقی و بازار الان براش وجود داره و عملا یه سرمایه رو راکت نگه داشته، چون سرمایه درسته یه بخشش متعلق به من اما سرمایه اجتماعی هم هست. خب به هر حال نمیخوایم که خود نکرده بگیم باید ملک رو در واقع تصاحب بشه، ما میگوییم باید یه مالیاتی رو، یه جریه هزینه رو پرداخت بکنه در این حد، اون هم البته زمانی که خوب شناسایی بکنیم. اگرچه از نظر کارشناسی من اعتقاد دارم اجرای این مالیات مالیات بسیار سختی است، واقعا مالیات بسیار سختی است، از همون نوعی است که جناب کبودی فرمودن، مالیاتی است که هم اینجوری باید از کنم هم سهل الوصول نیست، هم پر هزینه است و هم منابعش اندکه، یعنی از این جهت منتها به هر حال تشخیص قانونگذار فعلا هست. از نظر کارشناسی من اعتقادم بر اینه که ما تو حوزه مالیات، تو حوزه مسکن سراغ در واقع سایر سیاست ها بریم، یعنی به ویژه اعتقاد دارم مالیات بر عایدی سرمایه منطقی، البته با ملاحظات در واقع مقابله با بورس بازی، با ملاحظات نرخ منطقی، با ملاحظات احتمالاً یا تورم زدایی، یا اینکه مثلا درصدی از این رو بگیریم به جای اینکه کلش رو مشمول بکنیم، یا نرخ‌های کاملاً کاهنده و سریع کاهنده متناسب با دوره نگهداری که نشون بده ما نمی‌خوایم بریم سراغ بحث در واقع نگهداری که برای استفاده است، اونجا میتونه خیلی اثرش بهتر از مالیات مستغلات مسکونی خالی باشه، یعنی همون نقش رو ایفا میکنه، زمینی که درآمد دارد، زمینی که دیگه مداخله و ورود به زندگی مردم نیست که شما چرا خونه رو خالی نگه داشتی، حالا بیا اثبات بکنیم که این قهری است، اختیاری است و خیلی مسائل دیگه که در پس این موضوع وجود داره. من اعتقاد دارم به همین جهت شاید مالیات بر عایدی سرمایه از اون حیثی که قانونگذار در بحث مقابله با بورس بازی دنبال میکنه به هر حال قانون بهتری میتونه باشه، اما نه اینکه هر قانونی، به هر حال باید تمام ابعاد این موضوع رو دید، به ویژه حقوق مردم باید کاملا دیده بشه در حال حاضر ملاحظات تورم.
بسیار متشکرم جناب زمانی از شرکتتون در این برنامه و شما رو به خدا میسپاریم.
من خدمتتون هستم جناب. من بازم خدافظی میکنم و از ادب دارم خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه.
روزتون خوش. جناب آقای دینوری، ما با توجه به این که دولت در این تر عملا دنبال اینه که مالیات از تورم بگیره، چون چیز دیگه این وسط مطرح نیست، به نظر شما در این شرایطی که ما در کشور داریم و با بحران‌های مالی متعددی روبرو هستیم، به نظر شما این امر درسته؟
حضور شما عرض کنم که قبل از اینکه مستقیماً به فرمایش شما برسیم یه مطالبی رو باید عرض بکنم در این ارتباط. ببینید، ما بحثی که آقای دکتر فرمودن الگو برداری از سایر کشورهایی است که در واقع این نوع مالیات ستانی توشون اجرایی شده، ما این الگو برداری رو صحیح میدونیم که بر ترتیب کشورهای پیشرفته اقداماتی رو کردن و ما میتونیم از اون اقدامات استفاده بکنیم، اما اقدامات ما باید منطبق باشه با شرایط اقتصادی کشور خودمون. از نظر تعریفی بعضی از تعاریف اینجور میگن که تورم خودش یک نوع مالیاته، یک نوع مالیات پنهانه. ما در شرایطی که کشورمون در اوج در واقع نسبت‌های تورمی وجود داره، گرفتن مالیات از این تورم و در نظر نگرفتن اون تأثیرات دیگه اقتصادی تورم بر اون شخصی که داریم راجبش به عنوان معدی صحبت میکنیم، قاعدتا از عدالت مالیاتی به دوره. ببینید یک نفر یک